بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 283، مورخ 9/10/91.
بله. خب یادتونه که ما گفتیم نظیر قاعده جب میمونه به یک تعبیری، ولی این نظیر قاعده جب که میماند به این معنا که آیا عملی باید باشد یا نه سالب به انتفاع موضوع است. اگه سالب به انتفاع موضوع باشد، ظاهر این روایات میگه یوجر و علی با یکی چیز عیب نداره بعد از ولایت، مگه تکوینا که احداث نمیشه عمل که. اگه باطل است یوجر و علی چه معنا داره؟ فریضت الله را انجام داده خب آفرین صحیح میشود. حالا این رو بررسی میکنیم. عرض کردیم یکی از نکات اینه که باید بررسی کنیم ببینیم این که عمل چه کار میشه. این روایات میگه یوجر و علی یعنی چی میشه؟ آیا شرط متأخره؟ عمل صحیحه یا نه تفضله؟ چه جوریست و آثارشه؟ میرسیم در یک از خوب بررسی کنیم.
فریضت الله عزت که باقی به این تفت میکنه که عمل جامل رو شده باشه، اما از اینجایی که آمده برای این عملی که بدون ولایت هست،
بله،
و در خیلی از موارد تفاوت‌های زیادی با اون
درسته،
بله، حالا که داره فریضت الله داره میکنه به یه جرعه علیه هست، در واقع تفاهم هست، در واقع
بسیار
کنایه و مجاز چیزی
نه. یه نکته فقط باید مد نظر قرار بگیره. ظهور سؤال سائل وقتی میگه من مخالف بودم عمل انجام دادم یعنی چی؟ نه عملی انجام سب کنی یعنی عمل به اعتقاد خودم انجام داد. خب تموم شد. پس بنابراین ظهور روایت در موردی است که میگه عمل به اعتقاد خودم انجام دادم. امام میفرماد عیبی نداره که ان امام بفرماین عملی رو که به اعتقاد خودت انجام دادی که درست بوده، معتقد تو بوده، فریضت الله حساب میشود. اما آیا این دلالت میکنه روایت عملی رو که باطل انجام داده حتی طبق مذهب خودش بازم مجزیه؟ یا از کجا؟ این همه نکته این. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع سوم چی بری پنجشنبه؟ خب نه، همین بحثا رو الان مطرح میکنیم. الان شما حالا اون چه مراجعه کردید مکتسب دارید خدمتتون باشه، ما هم عرضه میکنیم بعدا مقارنه بشه و استفاده بکنیم و برای پنجشنبه نمانه که آفاتی داره. بله. فرع سوم این است که در مسئله عمل مخالف به کلمات برخی از قدما که مراجعه می شود یک قیدی رو مطرح می کنند که ببینیم این قید به چه دلیل طرح شده است، ذکر شده است. و اون قید این است که می‌فرمایند مخالف اگر حج انجام داد و اخلال برکن نداشت حجش اعاده نداره. شیخ طوسی رو در نهایه ببینید، من حج و هو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج ولم يخل بشيء من اركانه فقد اجزاه عن حجة الاسلام. علامه در قواعد، المخالف لا يعيد حجه بعد استفساره واجبا الا ان يخل بركنه، مختصر النافع الا ان يخل بركنه. این قید عدم اخلال برکن یعنی چه؟ و به چه دلیل اینجا مطرح شده است؟ به نظر ما این قید در کلمات فقها اشاره به همان نکته است که در فرع دوم توضیح دادی و غیر از او چیزی نیست، بدین معنا که میخوان بفرماین حج مخالف در صورتی مجزیست که حجش صحیح باشه، حجش باطل نبوده باشه. از این صحت اینجور تعبیر میکنن مالم یخل به رکنه، و این آقایان دو گروهن باز، بعضیشون یمکن از عبارتشون استفاده بشه مثل مرحوم علامه در بعضی از کلماتش که حج مخالف اگه طبق معتقد خودش اخلال به رکن نباشه و صحیح باشه مجزیست، اما بعضی از علما مثل شهید اول در دروس تصریح میکنن ما لم یخل برکن عندنا، اگر اخلال برکن نداشته باشه رکن در نزد ما شیعه، یعنی باید عمل صحیح باشه طبق مذهب تشیع، لذا به نظر ما این قید اشاره دارد و همان نکته ای که در فرع دوم مقصود ذکر کردیم و مطلب تازه ای نیست. بله خب شهید هم همونو میخواد بگه، بعضی میگن بله عندنا این عند الشیعه دیگه، یعنی باید صحیح عندنا باشه. پس همه بحث این است که آیا عمل مخالف اگه صحیح عندهو بود اعاده نمیخواد یا صحیح عندنا بود اعاده نمیخواد، اشاره به همون نکته فرع دوم است که بحث شد. جمعه نزدیک نه حالا بحث آخر است، باید در جای خودش مطرح بشه آیا ارکان اونا مثل ارکان ماست یا نه، حلق رو اونا جز ارکان میدونن ما نمیدونیم، اینجوری هست همه مذاهبشون، اون بحث آخر است، به هویت کاری نداریم که چجوری است. الان بحث این است که این که در کلمات قدم آمده مالم یا خل به رکنین یه از روایتی استفاده شده، این دلیل خاصی داشته شده، داشتیم که این قید آوردن، برای چی قید آوردن؟ ما میگیم این قید همون نکته است که ما در فرع دوم بیان کردیم که متأخرین هم اشاره به فرع دوم میکنن، قدما با این تعبیر اشاره به این فرع کردن، صحیح باشه حجش اعاده نداره، حالا صحیح عنده باشد چنانچه از کلمات بعضیشون استفاده میشه، صحیح عندنا باشد چنانچه از کلمات شهید اول در دروس استفاده میشود، نگاه به همین روایات ماورا این چیزی نیست، اینم اشاره به همون نکته فرع دوم است، اونجا هم که ما بحثاشو کردیم مدعا معلوم شد. بله فرقش چیه؟ رکن در حج چه جوریه؟ نه این همه جا نیست، این فقط مورد خاص است، اونم بحث داره درش، نه اینم خیلی اون چه که هویت بحث رو، بله از این جهت هویت این بحث در بعضی از فروع بعدی اشاره خواهیم کرد، شاید در فرع پنجم، اون چه خیلی در هویت این بحث دخیله آمدن صلات و صوم در کنار حج است، از یک نگاه‌هایی بالاخره نشون میده که مسئله چیه، با اینکه باطل است این عمل یا جرا علی یا چطور، حالا اونو میرسیم اشاره میکنم. علامه در قواعد عبارتشون اینه، جزء اول صفحه 76، المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا الا ان يخل بالركن، ولی توضیح این عبارت رو هم در قواعد ببینید، دو تا ممکنه، دو احتمال متفاوت از کلماتیشون استفاده بشه، لذا گفتیم ممکن است به علامه در قواعدی مطلب نسبت داده بشه. فرع چهارم این است که مخالفین مذهب حق اثناعشریه طوائف مختلفی هستند که شما در کتب ملل و نحل به ده ها طائفه از اینها میبینید اشاره شده، حروریه، مرجعه، حشویه، بطریه، غلاد، زیدیه، فتحیه، ده ها فرقه مخالف مذهب حق داریم. حالا بله دیگه میگیم مخالف مذهب حقه اثناعشریه، یعنی اثناعشریه گفتیم همینه، یعنی بسیاری از فرق مثل فتحیه و الان اشاره کردیم همه اینا مخالف مذهب حقه هستن. حالا دقت کنید، این طوائف مختلف عمدتاً از یک نگاه به دو گروه تقسیم میشه. گروه اول مخالفین از اهل سنت و جماعت که طوائف مختلفی هستند و ما به اشتراک همشون این است که ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو قبول ندارن، تا چه برسه به سایر ائمه و اثناعشر و خصوصیات دیگه مذهب. گروه دوم مخالفینی هستن که فی الجمله بعضی از عقاید شیعه رو قبول دارن ولایت حضرت امیر رو ممکنه قبول داشته باشن، ولایت امام حسن، امام حسین، امام سجاد رو قبول داشته باشن، اما بالجمله همه اعتقادات شیعه حصر ائمه در اثنی عشر رو و مصداق ائمه اثنی عشر رو قبول نمی کنه. شش امامیا، هفت امامیا، هشت امامیا یا کسانی که در مصادیق ائمه با ما مختلفن، اینا جز این گروه هم. دقت کنی نسبت به طائفه و گروه اول که مخالفین از اهل سنت هم، ابتدا یک مقدمه رو عرض کنیم با دو نکته و بعد ببینیم این فرع چهارم چه ارتباطی با این مسئله داره. مقدمه این است که اگر کسی با تحقیق در ملل و نحل بخواهد راه میانبری رو برای فهم عمده این مخالفین و طوائفشون رو برود و اینها رو بشناسه، در چهار مسئله عقائدی مهم اگه تحقیق کنه اکثر قریب به اتفاق طوائف مخالفین از اهل سنت اختلاف و دعواهاشون در رابطه با یکی از این چهار مطلب است. شما ده‌ها عنوان تو ملل و نحل از گروه‌های مخالفین می‌شمارید. یه وقت راه اینه که یکی یکی این گروه‌ها را آدم بررسی کنه، یک دو سال وقت می‌خواد که ای بگه هویت فکریشون چیه، حرفاشون چیه. او یک راه، یه راه بهتر این است که این چهار مسئله عمده خلافهای مخالفین درگیریهاشون با یک دیگر و این که فرقه فرقه درست شده به یکی از این چهار مطلب برمیگرده. عمده که میگیم باز ممکنش از زبان ندر به خاطر یه خلاف دیگری یه گروهی درست شده باشه، ولی عمده ای چهار مطلب اگه بررسی بشود، بسیاری از وقت بعد این چهار مطلب ابتدا برهانن استدلالن بحث بشه، بررسی بشه، انظار و نظر حق درش خوب تنقیح بشه، بعدم شما به کتب ملل و نحل مراجعه کنید با یک کلمه میفهمید مرجعه چی میگن، حرفشون چیه، نکتشون چیه و اشکال به کدام یکی از این چهار مطلب برمیگردن. حروریه کیان؟ یک نگاه به ملل و نحل چهار مطلب که روشن شده باشه بلافاصله میدونید او هویت بحثشون چیه. حشویه کیان؟ چه کسانی هستن، حرفشون چیه؟ با یکی از این چهار مطلب مسئله قابل تحلیل و بررسی هست. این چهار مطلب رو اشاره میکنیم بعد نکته دوم تا برسیم به فرع چهارم فقهی. این چهار مطلب: مطلب اول مبحث صفات خبریه خداوند است، نفیان و اثباتن و تحلیل این صفات. میدانید که مجموعی از آیات قرآن و روایات اخبار کردند از صفاتی برای خداوند که به تعبیر اهل سنت اثبات این صفات من طریق نقل است دون العقل، به اینا میگن صفات خبریه. وجه الله، ید الله و امثال این صفات. روایات کثیری که در بین آنها روایات موضوعی هست که برخی از مسلمان نمایان از یهود و نصارا مقداری از تصورات باطل و اعتقادات خودشون رو در پوشش روایات در بین مسلمان ها نسبت به صفات خبریه مطرح کردن. چگونه به آیات و روایات صفات خبریه نگاه کنیم و چگونه اونها رو تفسیر کنیم؟ یکی از عمدترین و قدیمیترین مباحث خلافی رو بین مسلمان ها تشکیل میده که هر برداشت خاصی از این صفات خبریه یه مکتب خاصی رو در بین اهل سنت تکون کرده است. یک بحث که حالا کسی ماورا اصلا بحث فرقه ها بیاد این بحث رو مطرح کنه، در علم کلام رو بررسی کنه، دقیقا انظار مختلف رو که بررسی کنه، بسیاری از مکاتب در اهل سنت اختلافاتشون بی بحث برمیگرده. بلا فاصله آدم بر حرفاشونه که میبینه میتونه مقارنه کنه، بگه اینجا در صفات خبریه یه حرف رو میزنن شدن این گروه، یه حرف رو میزنن شدن اون گروه و ما الازاره. بحث دوم، بحث حقیقت ایمان است که حقیقت ایمان چیست؟ قول بلا عمل، قول مع العمل. حالا دیگه نمیخوام وارد بشم اینجا، بحثای عجیب و غریبی که باز از دلش چندین فرقه در آمد. بحث سوم، موضوع مخلوق بودن قرآن یا قدیم بودن قرآن است. باز یه بحث طویل و زیل پردامنه ایست که سیاست این بحث رو به اعتقادات کشون. خلفای بنی العباس درگیر کردن گروه های اهل سنت رو با این بحث و محکمه های تفتیش عقاید تشکیل دادند و به جان هم افتادند تا اونام کیف و لذت خودشونه ببرن و در جای خودش کارهای خودشون انجام بدن، اینا درگیر با این مسئله بشن. وقت اینجا کسی این چهار بحثی که عرض کردم خوب بررسی کنه، بعد عرضه کنه بر روایات اهل بیت. اینجا جایی است که انسان به تمام قد باید خضوع کنه در مقابل خط فکری اهل بیت. این که ما میگیم باید شناخت اهل بیت رو، محتوای علمیشونه فهمید، بعد اون خضوع لذت داره اینجاست. در خصوص این چهار بحث که حالا دو بحث دیگه شم، این بحث دیگه شم، یکی دیگه شم اشاره میکنم، اینجا آدم خطب نهج البلاغه رو بگیره، روایات اهل بیت رو بگیره. یک، در هویت این بحث ها اهل بیت چیکار کردن؟ دوم، در شیوه تعامل و برخورد با این اختلافات بین مذاهب اهل بیت چه روشی رو انتخاب کردن؟ تأسف میخوره آدم اینا بازسازی بشه، بعد ببینید در دنیای امروز چقدر مفیده. اینا کار بشه روش، هم محتوا هم روش، هر دوش خوب کار بشه، بعد امروز عرضه بشه، بعد روش بگیریم، بعد ببینیم امروز باید چه کار کنیم. آیا امروز باید تریبونهامون من بعضی از نمازهای جمعه گرفته تا بعضی از منبرها و تا بعضی دیگه خرافاتون فی خرافات، نقل خواب و قصه و داستان و مردم رو به اون سمت ها بردن، اینا بوده واقعیت تشیع که تشیع رو تا امروز زنده نگه داشته، یا نه در کوران اون مطالب عجیب و غریب علمی که اونا اهل فکر داشتن، متفکرین هر مذهبی خودشون رو به زحمت انداختن وارد این بحثا کردن، همان با هم دعوا، اهل بیت در جواب همه اونا چی گفتن و چه روشی رو در تقابل با اونا چیدن. اون چه سبب بقاء مذهب میشه یه حرفاست. یه وقتی عرض کردم که انسان به جد متاسف میشه وقتی میبینه سبک و سیاق فکر و اندیشه و فکر، دستگاه فکرسازی برای مردم، برای قاطبه تشیع امروز میشه یه سری خوابها، یه سری مکاشفاتی که کجا چطور معلوم نیست، وقت داعی علی مدعی، وقت بعد یه آدم غیر متخصص غیر عالم هم میاد ادعای مکاشفه میکنه، میگه تو مکاشفه کردی به این چیز، منم مکاشفه دارم، مسئله اینه. و هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل اعتقادی، هم در مسائل سیاسی باستاب پیدا میکنه، بعد حالا بیار حوض پر کن جلوشه بگی. کجا خط فکری شیخ طوسی؟ کجا خط فکری شیخ طوسی، شیخ مفید که معمار کلام شیعی است؟ کجا خط فکری علامه حلی این بوده؟ کجا منابر فکری شیعه که القاء فکر میکرده به دیگران یه حرفا بوده؟ کجا مرحوم شهید مطهری دنبال یه حرفا بوده؟ کجا چطور؟ اگر به این سمت پیش بریم آفتی است که بعد آب که از جوی رفت نمیتونیم دوباره برگردیم. چاره ای نداره آدم وقتی در مقابل اینا باید بگه الالله المشتکا، نه گوش شنواییست، نه بالاخره بارها گفته میشه، صحبت میشه، دلسوزان میگن، ولی متاسفانه میبینیم نه. خب او حرفا آخه مطالعه که نمیخواد، زحمت که نمیخواد، رنج علم که نمیخواد، آدم فن بیان داشته باشه با اونا دیگه هزار نفر رو جمع کن برشون حرف بزن، چون زحمت که نداره، مشقت که نداره، نمیخواد مطلب علمی تحلیل بشه، نمیخواد اون واقعیت علمی اهل بیت بیان بشه. راه آسانه، هر کسی که مختصر سوادی داره، هر کسی که صرف و نحوی خوند و قال یقول و وقت میتونه اون کارا رو انجام بده. لذا بین حالا شخشقتون هدرد، بالاخره روی بحثا کسی کار کنه و هم عمق بحثا هم منهج اهل بیت رو اینجا مطرح کنه، بعد اون وقت معلوم میشه که اهل بیت چی بودن که با این همه دشمن در کوران دشمنی ها همه در مقابلشون صف کشیده بودن، هی گرا میگیریم میبینیم فلانی انظر و اهل زمانه در فن مناظره قوی ترین آدم بوده، برگشته شیعه شده. فلانی گزارش های تاریخی بارها گفتم از قرن سوم قرن دوم به بعد ببینید مرتب و مرتب نخبگان سایر مذاهب آمدن جذب این مذهب می شدن. وقت در مقابل بیارن در تاریخ پنج مورد بیارن در طول تاریخ پنج تا بیارن متفکر این مذهب اهل فکر برگشته باشه. و اینا نشانه عمق علمی است که هست، اینا باید استخراج بشه. مطلب چهارم بحث توحید در عبادت و این که حقیقت و هویت توحید در عبادت چیست که خلاف بین جمعی از سلفیه، ابن تیمیه و وهابیت امروز عمده ترین محوری که نقاش و مناقشه بین سلفیه و وهابیت و سایر فرق از اهل سنت و جماعت است، بحث توحید در عبادت است. این یک نکته در مقدمه که این چهار محور اگر خوب در جای روشن بشه، در جلسات مختلف تبیین بشه، خیلی از خلافات دیگه برمیگرده به این چهار مطلب و روشن میشه.
چهار مطلب چهارگانه‌شون
در نفی و اثبات هر خدا بله؟ ببینید مذاهب اربعه فقهی اهل سنت با هم دعوای فقهی دارن، مثل این مجتهد ما و اون مجتهد ما میمونه. اینا باعث صف کشیدن یک دیگر در مقابل هم نیستن. اون چه سبب الان در نکته دوم اشاره میکنیم، اون چه سبب تقابل فکری بین اهل سنت شده و مکاتب اعتقادی فراوان درست شده، این چهار مطلب عقیدتی است. اختلافات فقهی الا ماشاءالله هیچ مشکلی بینشون ایجاد نمی کنن. لذا الان که این اختلافات عقیدتی رو چشماشونه بستن، میبینید انبوه اختلافات فقهی دارن ولی با هم هیچ دعوا ندارن. علتش اینه از اون مطالب اعتقادی چشماشونه بستن که اونم در جاش باید تحلیل بشه چرا و چگونه. بله گاهی در کتب میبینید اشاره میکنن حنابله اینو میگن. اصطلاح حنبلی ها دو تا اصطلاح، یک اصطلاح فقهیه، حنابله به ما هم فقها چی میگن اصلا بحثی ندارن اینا، یک اصطلاح حنبلی ها حنابله به ما هم علمای اعتقادی. مکتب اعتقادی حنبلی هاست که در کتاب ها میبینید حنبلی ها وقت در تقابل حنبلی ها با شافعیه با هم دعوا کردن چند نفر کشته شدن در قرن فلان، اصلا مباحث فقهی نیست. اینا تقابل مباحث اعتقادی است و همه تقابل ها به یکی از این چهار مطلب برمیگرد. یعنی عمده مطالب فکریشون، مطالب اعتقادیشون، اختلاف های اعتقادیشون به یکی از این چهار مطلب برمیگرد. اختلافات فکریشون خیلی مهم نیست. نکته دوم، مکاتب اهل سنت که در این چهار محور با یک دیگر اختلاف پیدا می کنند، جالب این است که این خلافات اعتقادی باعث شده است که هر نحله فکری طرف مقابلشو تکفیر کنه و از دین خارج بدانه. شما ببینید من نمونه هایی رو اشاره میکنم که همه اینا بر میگرده به همین اختلاف در این چهار مطلب و یک دیگر رو تکفیر میکنه. ابن حبان در کتاب المجروحین صفحه 63 در مقام احکام بیان عدم جواز اعتماد به روایات ابی حنیفه، میگه جایز نیست به روایات ابو حنیفه اعتماد بشه، نمیشه اعتماد کرد به روایاتش. چرا؟ و من جهت اخرى لا يجوز ان يحتج بخبره لانه كان داعيا للارجاء، والداعيه الى البدع لا يجوز ان يحتج به عند ائمتنا قاطبتن. ارجاء مرجعه به یکی از این چهار مطلب برمیگرده که عرض کرد. مرجعه ببینید یعنی چه؟ توضیحشو ببینید. هویتش یکی از این چهار مطلبی است که ما در مقدمه گفتیم. ابو حنیفه من المرجعه است، ابو حنیفه من الجهمیه است، نه در عبارتاشون آمده، و اهل سن و جماعت و اهل سنه یعتقدون به کفرهم، اینا تو عبارتاشون آمده است. یک کتابی داره ابن عبدالبر، الانتقاء فی فضائل الائمه الفقها، صفحه 278، میگه وقتی موت ابو حنیفه را جمعی شنیدن، فقال الحمد لله کان یهدم الاسلام عروتن عروه ما ولد فی الاسلام اشر من. نه، همه را تحلیل کنید، به خاطر مطالب فقهی نیست، به خاطر ارجاع است که ارجاع برمیگرده به یکی از این چهار مطلب. تصریح میکنن استطیب من الکفر مرتین. الان عبارت دیگه میگیم، ببینید این گزاره رو ببینید در رابطه با بحث خلق قرآن، آیا قرآن مخلوق است یا نه. در کتاب تاریخ بغداد، صفحه زارم متاسفانه یاد داشت نکردم، به سند معتبر از محمد ابن یحیای زحلی نیسابوری این کلیشه نقل میشه. محمد ابن یحیی که من ائمه اهل سنت المشهورین و اعلامهم الثقات المعروفین، فردی است که احمد حنبل میگه لو کان محمد ابن یحیی عندنا لجعلناه اماما فی الحدیث، تعبیر بعضشون این امیر المؤمنین فی الحدیث، ثقه صدوق امام من ائمه المسلمین. ابن خزیمه میگه امام عصرهی بلا مدافعه، عبارتش اینه من زعم ان القرآن مخلوق فقط کفر و خرج عن الایمان و بانت منهم رأته و یستتا فإن تاب وإلا ضربت عنقه و من قال لا اقول مخلوقا او غیر مخلوق فقد ضاح الكفر. یه حرفا رو میزنه محمد ابن یحیی زحلی نیسابوری تا بعد این نتیجه رو بگیره ابو عبدالله بخاری قائل به خلق قرآن است پس کافر است. این نتیجه رو میخواد بگیره محمد ابن یحیی. بعد میگه و من ذهب بعد مجلس ناهازا الى محمد ابن اسماعیل البخاری فاتهمو فانه لا يحضر مجلسه الا من كان مثل مذهبه. چون ابو عبدالله بخاری قائل به خلق قرآن بود. بله، تاریخ بغداد جزء پنجم صفحه 233. میبینید بحث خلق قرآن داستانی داره، چقدر کشته شدن افراد، چقدر از بین رفتن که خدا میدونه. مکتب اشاعره که در مقابل مکتب سلفیه است فی الجمله، یکی از مهمترین خلافاتشون نگاه به صفات خبریه است در آیات و روایات. اشاعره در مقابل سلفیه و حشویه، که سلفیه و حشویه قائلن صفات خبریه بلا تأویل بر این خدا ثابت است، ان لله وجها، ان لله یدا، ان لله ساقا، به تعبیر خودشون الا العوره و اللحیه، جز این دوتا بقیه صفات برای خدا ثابت است، در مقابل اشاعره ای را قبول ندارن. خب حالا بله، حالا للکلام تتمتون، انشاءالله جلسه بعد سری اینو اشاره میکنیم تا به بحث فقهی خودمون برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.